الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه سوالی کردن کل را چگونه شکرها رد کردن؟ کل؟ کلی؟ بله چشم خدمت شما دست شما درد نم دست شما درد بفرمایی سوالتونو بفرم.
آقا یک اشکالی از یوم نمشد در باب برهان نه از یک پاسخی ما یعنی شما فرمودید به نقل از شهید مطهری ولی آقا این پاسخ نمیشه.
چرا؟ بفرمایید.
یوم گفته که از بزرگون که نظم انسانی رو میشه دید، نظم انسانی رو هم میشه دید، نظم طبیعی رو میشه دید، نظم طبیعی رو هم نمیشه دید. بعد شما فرمودید که یوم اشتباه کرده، فکر کرده که برهان نظم یک برهان طبیعی صرفه، در حالی که طبیعی صرف نیست، جنبه‌های عقلی هم داره. خب این آدم پاسخ نمیشه. خب این یوم هم میگه دستون درد
پس نتیجهش این میشه که در واقع ما با آقای هیوم میخوایم بگیم شما دو تا اشکال به برهان نظم ندارید. ببینید آقای هیوم چند تا اشکال به برهان نظم میخواست بگیره؟
دو تا.
یه اشکالی که آقای هیوم به برهان نظم میخواست بگیره اشکال عمومی براهین عقلی است. یه اشکال آقای هیوم میخواد به برهان نظم بگیره که اشکال اختصاصی برهان نظمه. یعنی میخواد فرض کنه با قطع نظر از اون اشکال عمومی باز برهان نظم درست نیست. به عبارت دیگه آقای هیوم فرض کرده برهان نظم اشکال عمومی را ندارد. چرا؟ چون برهان عقلی نیست ولی یه اشکال اختصاصی دارد. چرا؟ توضیح دادیم مفصل. خب اینا رو خوب دوستان این نکاتی رو که ما روش تاکید میکنیم صدامون میرسه؟ این نکاتی رو که ما روش تاکید داریم زائد صداهر یه مقداری این نکات رو برادرها توجه بفرمایید چون بحث‌های عقلی خیلی ظریفن. یعنی یه مقدار این مسئله رو جا به جاش بکنید نتیجه ها عوض میشه ها. آقای یوم نظرش این بود که ما در برهان نظم یک اشکال در واقع عمومی رو که شما داشتید نداریم. یعنی برهان نظم رو مقایسه میکرد با حرارت و ذوب. ببین ما اصرارمون این بود، ایشون میگه بابا حرارت حسیه که علته، ذوب حسیه که چیه؟
معلوله.
رابطه این دوتا حادثه دوتا عامل حسی را ما با تجربه فهمیدیم. حالا بتونیم یا نتونیم اون بحث مبناییست، اون رو ولش کنید، این بحث مبنایی رو کنار بذارید. ایشون فکر کرد ما در برهان نظم میخوایم از نظم به عنوان برعکس بنویسمش ایور، نظم به عنوان معلول حسی به ناظم به عنوان علت برسیم. چرا؟ چون همیشه وقتی استدلال نظم رو برای اروپایی ها بیان میکنن تمثیل میکنن، میگن چون همانطور که بنا خانه بنایی دارد، مقاله نویسنده ای دارد، ساختمان معماری دارد، نظم طبیعی هم ناظمی دارد. ایشون گفت آقا بله ما این مسئله را در خانه و بنا قبول داریم چون خانه و بنا دقیقا مثل حرارت و ذوب، ولی در ارتباط با نظم و ناظم قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون ما درباره ناظم و اینکه ناظم نظم بخشی کرده جهان رو تجربه حسی نداریم. ما با آقایون گفتیم شما اشتباه اصلیتون اینه که فکر کردید قائلین به برهان نظم از ابتدا دنبال ترتیب دادن یک استدلال حسی هستن، در صورتی که ما براتون ثابت میکنیم استدلالات حسی اصلا در ارتباط با موجودات غیر مادی پیاده شدنی نیست. غلط این کار، شما اصل فهمتون از برهان نظم غلطه. برهان نظم حد اکثر بفرمایید کاری که حس براش انجام میده اثبات نظمه. اثبات نازم نیاز به یک بحث عقلی داره. حالا اگر شما براهین عقلی را قبول دارید برهان نظم را قبول کنید، اگر براهین عقلی را قبول ندارید همون اشکال اصلیتون فقط وارده. یعنی یک دعوای مبنایی با شما داریم در قبول یا رد براهین عقلی، دیگه ما اشکال دیگری در برهان نظم نداریم. ما بحثمون این بود الان. بعد اومدیم یه نکته قشنگی رو هم به شاهد آوردیم، گفتیم آقا شما در مورد خود خانه و بنا هم اشتباه میکنید، چون درباره خانه و بنا هم اونی که با برهان حسی اثبات میکنید نقشه، بگید علت فاعلیست، در صورت که اونی که ما دنبالشیم در برهان نظم در نظم انسانی نقش علت قاییه. اونم با اجازه شما آقای هیوم اونم حسی نیست، اونم برمیگرده به این که آیا شما براهین عقلی را قبول داشته باشید یا نداشته باشید. ما عرضمون ای بود که این آقایون از اول تصورشون از برهان نظم غلطه. چرا؟ چون اینا فکر کردن با علم حسی میتوان مسائل غیر مادی را بحث کرد، فکر کردن میشه. بعد اومدن گفتن حالا هیوم فریده گفته نه نمیشه، کافی نیست، چون هر دوتا حسی هست، در بنا و ساختمان حسی کافیه، اما ما میگیم نه در بنا و ساختمان کافیه حس، نه در نظم و نازم، چون در هر دو جا دعوا بر سر اثبات علت غاییه، علت غایی هم با حس قابل اثبات نیست. این اشکال کنه
میشه مجموعه منظمی داشته باشه که غایت نداشته باشه
جانم؟
میشه مجموعه منظم؟
نه محاله.
از اون مثالی که زدید کودکی میاد یه چیه مثلا مثال
خب نظم نداره دیگه،
چرا یه چیه منظمی مینویسه؟
نه اصلا میگه محاله به وجود بیاد، محاله. ما چون کودک وقتی که علت فاعلیه تحقق یک مجموعه منظم به صرف علت فاعلی محاله.
ما داریم جادو میکنم میگیم آقا همینطوری زدیل
خب میخوام بگیم فرض محاله. این فرضه. ببین مثل خیلی فرضهای دیگه که فرض میکنیم تحقق پیدا نمیکنه، مثل فرضاست دیگه.
ما میگیم احتمال عقلیش وجود داره،
نه احتمال احتمال جانم. بله درباره برهان نظم یه بیان دیگری وجود داره که بعد انشالله اگه وقتی وارد بحث برهان نظم شدیم ببینید. اون بیان استفاده از حساب احتمالات در برهان نظمه. حساب احتمالات در برهان نظم بازم کافیه، بعد سر جای خودش ثابت میکنیم که توجیه نظم به صرف علت فاعلی در واقع با کنار گذاشتن علت غایی یه چیزیست که محال عادیه، نه محال عقلی، محال عادیه. منتها ما این محالات عادی را در نظم انسانی اگر کسی احتمال بده میگیم ببریدش تیمارستان. یعنی چی؟ اونجا بحث میکنیم بعدا، اینو انشالله اون سر جای خودش بحث خواهیم کرد. فعلا ناظر بحث من به این جهت نیست، فقط نکته اینه ما در برهان نظم دنبال چی بودیم؟ بگو علت غایی. علت غایی اثباتش با هر روشی حسی نیست، چون اونی که حس درک میکنه رابطه معلول با علت فاعلیه. این حسی جان
اشکال دیگه ای که به ذهنمون رسید من در بی بحثایی که با دوستا داشتیم به این نظیر رسیم آجا ما پاسخی که میدیم این پاسخ یا حلیه یا نرزی. اگر نرزی باشه که شما فرمودی کار رو
ما الان حل کردیم مسئله را، شبهه آقای هیومو در برهان نظم حل کردیم.
یعنی برهان کلی میگه
تو کل بحثای شک هنوز جواب ندادیم. اجازه بدید ما وقتی وارد جوابا شدیم ببین ما فعلا در فلسفه غرب داریم سیر اندیشه فیلسوفان غرب رو بررسی میکنیم، بعد اگر خواستیم جواب بدیم میگیم که این جوابا رو باید چطوری داد، اساسی و مبنایی اینا رسیدگی میکنیم. هنوز جواب ندادیم ما هر چی شما جواب دادید رد کردیم، کارمون این بود. فعلا نشون دادیم که این جوابا تا اساس مبنای فلسفی ما در معرفت شناسی حل نشه این جوابا لا یسمن ولا یقنی من جو. ببین حالا ببینیم تا بس بعد وقتی وارد بحثا شدیم استفاده میکنیم ببینیم آیا میشه جواب داد یا نه. چشم. حالا اجازه اشکالات بحث جلسه قبل رو بگم بعد ببینیم به کلی اصلا میرسیم یا نه. بله جانم بله. اصلا شما اگر در غرب کسی رو از فیلسوفان غرب پیدا کردید که در بحث برهان نظم بین علت فاعلی و علت قائی تفکیک درستی انجام بده، ما تبریک به شما میگیم و جایزه بهتون میدیم. ندارن اینطور. اصلا اونا تصورشون از برهان نظم یه تصور بسیطیه، یعنی فکر کردن آقا ما که انهو خانه و بنا رو که دیدیم حسی، نظم و ناظم رو هم میخوایم حسی کنیم. نه اونها فقط، آقای مهندس مهدی بازرگان ایشون هم همینطور داره فکر میکنه. شما مراجعه کنید این کتاب راه طی شده ایشون، مراجعه کنید ببینید. اونا که نه، ایرانی های دنبال روشون هم همینطوره، متاسفانه نیستن توی عالم. بله بفرمایید. فرق گذاشتیم بین علت فاعلی و علت قائی. چون در کبرای استدلال نظم تصادف رو گفتیم دو معنا داره. یکی از علل، بگید آقا مقالطه چیه؟ به کار بردن کلماتی است که اشتراک لفظی داره. منطق که میخونیم برای اینجاها میخونیم، ما کار منطقی اینجاست. ما میگیم آقا در کبرای برهان نظم وقتی میگیم عقل تفسیر تصادفی نظم را قبول ندارد، سوال میکنیم تصادف یعنی بی علتی. بی علتی چند جوره؟ چون علت چهار جوره، بی علتی هم چهار جوره. علت چهار جوره سر جای خودش تو فلسفه: مادی، سوری، فاعلی، غایی. مادی و سوری که معلولن، اجزاء معلولن، در واقع ماده و صورتن برای معلول. فاعلی و غایی که بیرون از ذات معلولن، بی علتی یا بی علتی فاعلیست یا بی علتی قائیه. بعد دعوامون با مادیین که روشن میشه معلوم میکنیم که ما در بحث با مادیین دعوا داریم بر سر بی علتی قائی. ما دنبال بی علتی قائیم. ما قبول داریم که مثلا آنزیمی که در معده وجود داره عامل مادی این اثر رو داره، ما اثر فاعلیه، ما دعوای فاعلی نداریم. ما دعوامون سر بی علتی قائیه. مادیین معتقدن تصادف یعنی بی علتی فاعلی محاله، قبول دارن. اما میگن تصادف یعنی بی علتی قائی امکان داره. حالا این امکان داشتن از طریق بیانش چیه؟ دعوای ما سر اینجاست. اثبات یا انکار علت قائی ربطی به حس نداره. اثبات یا انکار علت قائی برمیگرده به استفاده کردن از براهین عقلی، حسیه، تو ماده، تو عوامل مادی. علت فاعلی در برهان نظم حسیه، اما علت فاعلی در براهینی مثل امکان و وجود اونم عقلیه. که حالا دیگه اون یه بحث دیگه است.
شما گفتید علت فاعلی
هم
برهان نظم یک
قسمتش
حسیه،
قائیش. نه ببین، بنا، بنده، بنام بخوام بسازم، بنده دو تا نقش دارم، نقش فاعلیم حسیه، نقش علت
قائیم
عقلیه. گفتم بنا دو تیک است، نه که علت فا. بنا در بنا ما دو تا خصوصیت داریم، اینا رو باید هم جدا کنیم. بنا رو یه بار به عنوان علت
فاعلی
نگاه میکنیم، یعنی نقش فاعل. یه بار به عنوان نقش علت قائی، گفتیم اون دیگه حسی نیست، اون دیگه نیاز به برهان عقلی داره و انسان شعور و ادراک غیر از خودش را درک میتونه بکنه الا از طریق برهان عقلی. ببین شما شعور و ادراک غیر خودتون رو نمیتونی درک کنی. حالا این تو بحث معرفت شناسی اینو ثابت میکنیم براتون، چون الان هر کس رو که دیدید داشت سخنرانی میکرد، داشت بحثای آنچنانی میکرد، چطور ثابت میکنید که شعور داره؟ میگه از طریق برهان علت قائی. میگه چون مجموعه منظمی داره از او تحقق پیدا میکنه و توجیه نظم بدون علت قائی محاله، پس نتیجه میگیریم که او آدمه بله با شعور و با سواد و هدفدار و هدفمندی بوده در سخن گفتن، در ارائه کردن. این برهان داره. فقط شعور خود ما که اونم انشاءالله میگیم از طریق علم حضوریه، اونم از طریق علم حضوریه که بعد انشاءالله تو بحث معرفت شناسی بیان خواهیم کرد. ولی ما عرضمون این بود که آقا شما آقای هیوم در بنا و ساختمان بین علت فاعلی و علت غایی خلق کردید. چون خلق کردید بنا و ساختمان رو حسی دیدید، ولی نظم طبیعی را حسی نمیدانید. این غلطه. بنا و ساختمانی که ما داریم روش دعوا میکنیم از کدوم حس محل دعوای ما؟ علت غایی. علت غاییش هم عقلی، این عالم طبیعت. جانم جانم بله بله بله، اگر در یه تصادفی نظم مطرح نباشه، یعنی ما مثلا یه مجموعه بی نظم رو اصل وجود آمدنش رو بخوایم بحث کنیم، نه نظمش، اصل به وجود آمدنش برمیگرده به چی؟ علت فاعلی. اما نظم یه خصوصیت خاصه در اون مجموعه است که اون خصوصیت خاص دیگه رفتی به اصل وجود فاعل، برای همین گفتیم فاعل در نظم و بی نظمی مشترکه. ما یه بار میخوایم رو اصل وجودش بحث کنیم که البته بعدا انشاءالله تو فلسفه اینا رو دیگه باید بذارید بعدا، اونجا هم ما ثابت میکنیم به مادیین که شما اونجا هم مجبوری تصادفی بشید. چرا؟ چون یا باید وجود واجب الوجود رو بپذیرید یا قائل به تصادف در علت فاعلی بشید تو اصل وجود. اون دیگه انشاءالله چون حالا رفتی به بحث برهان نظم ما نداره فعلا کارش نداریم. اما در اینجا یعنی در بحث برهان نظم که مسئله به وجود آمدن عالم مطرح نیست، بلکه مسئله بفرمایید منظم بودن عالم مطرحه. منظم بودن عالم برمیگرده به چی آقا؟ علت غایی. به وجود آمدن عالم برمیگرده به چی؟ فاعلی. آقایان چون در بحث‌های اصلی ما درباره وجود عالم بحث میکنیم، ذهنشون رفته رو علت فاعلی. تو فن نظم که میان قاطی میکنن، همون بحث علت فاعلی رو مطرح میکنن. جانم بین اگر گفتید نظم داره که قایت داره، بی نظمی دیگه قایت نمیخواد. برای چه قایت؟
همین خطایی که کشیدید بی نظمیه دیگه.
خب قایت نمیخواد دیگه، هدف نمیخواد دیگه، توجیه وجودش با هدف، هدف ضرورت نداره براش.
هدف ما بی نظمی باشه باز یه مجموعه منظمه میشه.
خب بله، اون موقع اگه هدف ما بی نظمی باشه، در واقع بی نظمی هدف ما نیست، هدف ما بیان یه چیز دیگه است که با بی نظمی داریم بیانش میکنیم. هر وقت هدفداری بود، شما بدونید هدفداری یه بحثی است که برمیگردونه ما رو به علت قایی. حالا اینا رو انشالله سر جای خودش بحث وارد فلسفه که شدید علل اربعه را بحث میکنیم، خصوصیات رو براتون میگیم. منتها اینجا ما در این حد میخواستیم استفاده کنیم که نشون بدیم به شما که آقای هیوم و فلسفه غرب، یه چیز بدیهی فلسفه اسلامی ما لغزیده، لیز خورده رفته یه طرف دیگه، لیز خورده رفته یه طرف دیگه، بعد شروع کرده اشکال گرفتن که آقا ما در برهان نظم نمیدونم اشتباه میکنید، بنا رو قبول داریم، طبیعت و نظم رو قبول نداریم. نه شما خانه و ساختمان رو هم بدون فرض برهان عقلی نمیتونید درست کنید، لذا تکلیف خودتون رو باید اونجا بیان کنید، یا براهین عقلی در استنتاجاتتون قبول میکنید یا نمیکنید. حالا اجازه بدید جلوتر که بریم خب بدتر میشه، بعدا میبینید هندسه رو گیر میکنن، ریاضیات رو گیر میکنن، مفاهیم اصلی مثلا اینا. حالا که اینا فعلا ببینید یکم جلوتر بریم ببینید چه میشه. جان بفرم. ها خودشون بله بله خواجه ها، اینا اگر قرار شد به بداهت بعضی از چیزها اکتفا کنن که شبهه نمی کردن. ببینید کسی که میاد میگه آقا جهان خارج وجود نداره، خدا رو به بداهت بعضی چیزای بدیهی ایراد میگیره. بحث جدلی نمیشه کرد با اینا که آقا بالاخره شما، ما میخوایم اونا به برهان ما اشکال میگیرن، ما هم میخوایم مقالطه اونا رو در بیاریم. خب اجازه میدید بریم جلو بفرمایید. بنده جوهر جوهر نه با مبنا این که جوهر رو با چی ثابت میکنیم؟ با عقل. برهان عقلی متوقف بر مفاهیم کلی، ما مفاهیم کلی رو قبول نداریم. برهان عقلی برهان نه بله خود جوهر هم کلیه، ولی نه اصلا برهان عقلی متوقف بر مفاهیم. چرا؟ الجزئی لا یکون و کاسبن فلا متکسبن دیگه استدلال دیگه. برهان عقلی میخواد، برهان عقلی هم قبول نداریم بس کنم. خب حالا یه نکته من بگم رفقا، ما انشالله باید یه قراری با هم بذاریم. حرفی نداریم سوالات دوستان همه رو جواب بدیم، ولی بعضی وقتا من احساس میکنم بعضی از رفقا بعضی از این مطالب نیاز به مباحثه داره. تو کلاس نباید مباحثه کنیم با هم. یعنی چی؟ یعنی باید مطمئن بشم که دوستان بیرون از کلاس روی این مفهوم کار کردن، یه بحثی کردن، بعد گیر کردن یه جا، بعد بیان مطرح کنن. حرفی نداریم. اما اینطور نباشه که مثلا بعضی از رفقا بیان نرسن همکار بیرون از کلاسی انجام بدن. لذا ما باید استدعا بکنیم از حاجه‌های پاکباز که بالاخره ما در خدمت ایشونیم و میزبان ما هستن، با هماهنگی ایشون برادران عزیز مسجد موسی بن جعفر و حاجه‌های هریزاوی هم تشریف دارند و بقیه دوستانی که از مساجد دیگه من خبر ندارم، حالا مشخصا این دو بزرگوار را الان تطبیق میدم، یه تنظیمی بکنیم که این مطالب و مباحث رو ما مطمئن بشیم در فاصله بین این جلسات یه مروری میکنید با هم که دیگه تو بعضی از مسائل اولیش گیر نکنید. چون اگر قراره دوستان مرور نکنن مشکل میشه. ما تو کلاس‌های رسمی حوزه و دانشگاه نه از موضع سازمان درسی طلبکاریم، هیچ سوال میکنیم. اینجا خود طلبکار شما که نیستیم که یقتون رو بگیم آقا خوندید، نوشتید، به قول برادرها جزوه‌تون، نوشته‌تون، مطالعه‌تون. حالا باشه، اب نداره. نه ما میخوام حالا یه طوری خودمون رو دوباره طلبکار شما بکنیم. که چی؟ طلبکار بشیم به این جهت که ما حرفی نداریم. اما اگر قراره ما رو مسائل ریزکاری‌هایی که شما هم حق دارید تا دقیقاً اینا نیاز به یه انضباط ذهنی و مراقبت محتوایی داره، اینو انشالله دوستان یه تلاشی بکنن که بعد وقتی وارد شدیم ما دیگه خیالمون راحت باشه. حالا دیگه انشالله بعد اگر خود حاج آقا با هماهنگی دوستان عزیزمون در مسجد موسی بن جعفر تنظیم بکنن، ما در خدمت شما هستیم. یعنی یه تنظیمی بشه که مطمئن بشیم اینا دقت میشه. اما سوالی که کرده بودید، گفتید که کلی را کل یا کلی فرمودید، کلی را چگونه انکار کردن، بحثش ان شاء الله تو معرفت کردم. این مال اصل بحث ما تو معرفت شناسیه.
هر چی رد میکنم برهان عقلی و استدلالی
همش برام بر این مبنا. چشم، حالا بعد اصلا بگیم اونجا چند تا مسلک هست، چطوری بحث کلی چیه، وجود کلی با بحث مصول چیه و چطور اینا در خلاصه فلسفه اسکولاستیک که مبنای نظرات ویلیام اوکاویس خلط شدن با هم، اینا رو انشالله باید یکی یکی دقیقاً نه فعلا ما سیر نظراتو که میگیم علل مبنا شما مطالب رو تصویر کنید، علل مبنا، تا بعد ما به مبانی بپردازیم. فعلا علل مبنا. خب جان
نامه جلسه گذاشته، شما
این
چند
سال اشکال مطرح
کردید؟
دیگه
اشکالات هم این بود که شاید این
تبلیغ
کردید
مثل مخالفت
تبلیغ یا بله تجربه خطا.
حالا اونا رو
میخواد
جواب بدم؟
اونا نمیدونم.
جواب ما هر کی فکر کنیم جواب نمیتونه
اینجا.
جوابشو بده. چی؟
یعنی حسی نتونه،
یعنی مثل خود اصلا گفتیم اصل برهان حسی نیست. همه اشکالات بقیه آقای هیوم هم دقت کنید با یه جمله جوابشون بدید. همه اشکالات دیگه‌اش، چون اشکال اولش که مهم‌تر بود، بقیه اشکالاتش بود که خب حالا از کجا می‌دونید که ناظم تقلید نکرده؟ از کجا میدونید که ناظم زمین نخورده، چند بار به هم نزده، خراب نکرده، درست نکرده؟ بعدش یه اشکال دیگه دارن که اصلا با وجود این همه زلزله و طوفان و رعد و برق و سیل و بدبختی، کی میگه جهان نظم داره؟ کی میگه این نظم اصلا نظمه؟ و دیگر صفات خداوند رو چطور ثابت میکنید؟ شما معتقدید که خداوند رحمان، رحیمه، قادره، فعال مایشاه و خیلی صفات دیگه. از استدلال تمثیلی در برهان نظم مگه میشه ثابت کرد که خداوند رحمان و رحیمه؟ و هزار تا اشکال اینطوری دیگه. مرحوم آقای متحدی وقتی میخواد جواب بده میگه آقای هیوم بذار من تکمیل کنم اشکالات تو. شما از کجا میدونید که خداوند قدیمه؟ قدمت خدا رو با برهان نظم چطور ثابت میکنید؟ چطور ثابت میکنید که خداوند قدیمه با برهان نظم؟ چطور ثابت میکنید که خداوند واحده با برهان نظم؟ چطور ثابت میکنید که خداوند به اصطلاح صفاتش عین ذاتشن مثلا؟ چطور اینو ثابت میکنید؟ بعد آقای متحری جواب میدیم یا ایون ببین شما اشکال کارتون اینه که در اروپا نه فلسفه قویی وجود نداره، تنها و تنها برهان شما در خداشناسی نظمه. برهان نظم تنها درختی است که میخواد زیر سایش همه مشکلاتتون رو حل کنید. غلط اصلا. ما در فلسفه ثابت میکنیم براهین ما دو دسته هستن، برهانهای فلسفی ما دو دسته هستن. یک دسته برهانهایی که دسته اول کبرا و سقرای آنها عقلیست، یک دسته برهانهایی که سقرا حسی و کبرا عقلیست. حالا ذهنتون از همین الان دسته بندی کنید ببین چقدر جالب میشه. برهانهایی که سقرا و کبراشون عقلیه، مثلا شما میگید جهان ممکن الوجود است، هر ممکنی در وجودش به واجب محتاج است. نتیجه میگیرید واجب الوجود موجود است. برهان نظم رو خلاصه کنید. بگید دو تا مقدمه شو جلسه قبل گفتیم. یکی بگه. یک، در جهان نظم وجود دارد. حالا همینطور خلاصه دارم میکنم دیگه. عقل تفسیر تصادفی تو پرانتز بدون علت قائی را در نظم نمیپذیرد. نتیجه از این دوتا نتیجه میگیریم منبعی از علم و اراده وجود دارد که ناظم جهان است. دقت کنید آقا، بله حالا ما قیاس مرکب به اینا میگیم، قیاس مرکب غیر از قیاس بسیطه. ما حد وسط را مخفی میکنیم تو قیاسات مرکب. مثل چی؟ مثلا قیاس مرکب مثال بزن. مثل چی؟ قیاس مساوات. قیاس مساوات قیاس مرکبه. چرا قیاس مرکبه؟ چون برمیگرده به چند قیاس که ما از نتیجه اونها استفاده میکنیم. حالا اگه بخواد ببرید مداخله بحث‌های منطقی باز یه دو جلسه معطل میشیم. اجازه بدید تو همین حد بحث کنیم با هم که بقیه استفاده کنم. ببینید آقا، برهان اول سقراش چیه؟ جهان ممکن الوجوده. برهان دوم سقراش چیه؟ جهان نظم داره. آقا برای اینکه جهان رو اثبات کنیم نظم داره از چی باید استفاده کنیم؟ حس. اما برای اینکه ثابت کنیم جهان ممکن الوجوده هیچ حسی نمیتونه ثابت کنه جهان ممکن الوجوده، چون امکان از معقولات ثانی فلسفی است. اثباتش تو فلسفه است، برهان عقلی میخواد. ممکن الوجود بودن سر جای خودش اینا رو ثابت میکنیم براتون. من اگه بخوام هر کدوم از اینا رو شرح بدم منحرف میشیم از بحث خودمون. اما همینقدر توجه کنید، این عقلی این حسی. کبرا در هر دوتا چیه؟ عقلی. کبرا چیه؟ عقلیه. یه بیان دیگه بگم آقا، ما معلول را بعضی وقتا با حس ثابت میکنیم بعضی وقتا با عقل. اینطوری هم میتونید ذهنتون رو مرتب کنید. ببین معلول، معلول ما، معلول اگر معلول امکان بود یا معلول نظم، علت واجب ناظم. آقا معلول را در برهان امکان وجود با چی ثابت میکنی؟ عقل. نظم را با چی ثابت میکنی؟ حس. در هر دو حالت علت را باید عقل ثابت کنه. لذا ما گفتیم حد اکثر رسالت حس شرکت در سقرای استدلالات فلسفی است. اینو تو اول اصول فلسفه خیلی زیبای طباطبایی تبیین میکنه. حد اکثر رسالت حس این است که کجا شرکت کنه؟ در سقرا. درسته؟ خیلی خوب. حالا عنایت کنید، ما میخوام بگیم آقا چون در اینجور برهانهای دست دوم اینا چون در اینها سقرا حسیه، کارایی برهان محدوده. این مصیبت حسه، چه کارش کنیم؟ در اینجور برهانهایی که حس تو سقرا شرکت میکنه کارایی برهان میاد پایین. اما در برهانهایی که هر دوتا سقرا و کبرا عقلیان کارایی برهان میره بالا. شما اگر بخواید ثابت کنید که جهان واجب الوجوده، واجب علمش مطلقه بی حد، ارادش بی حد، قدرتش لایتناهاست، صفاتش عین ذاتشن، خب اینا را با برهان امکان وجود میتونید بحث کنید، چون یه برهانیست که صغرا و کبراش عقلیه. اما برهان نزد حد اکثر رسالتش اثبات چیه؟ نه اثبات اصل وجود خداونده، اصل وجود موجود غیر مادی رو برهان نزد ثابت میکنه. اما این موجود غیر مادی علمش چقدره؟ یکیه، دوتاست، سهتاست، دهتاست، بیستاست؟ بینیم. چرا؟ چون صغراش حسیه. به عبارت دیگه برهان نزد ما را تا اول جهان مجردات میبره، اما وارد جهان مجردات نمیکنه. تا اول مجردات ما میفهمیم موجود مجردی آیون داریم، اما این موجود مجرد خصوصیاتش چیه؟ ریزکاریاش چیه؟ اینا رو دیگه برهان نزد نمیتونه ثابت کنه، هیچ نمیتونه ثابت کنه، کارایی نداره. لذا مرموهای متعلیم آقای هیون، برادر عزیز، شما بدان شما فکر کردی تنها دلیل خداشناسی ما برهان نزمه، موندید. حالا بعدن انشاءالله تو بحث معرفت شناسی و کلام جدید و زبان دین براتون عرض میکنم. این بدبختای بیچاره فلسفهشون ضعیف، لذا وقتی رسیدن به مباحث خداشناسی نه نمیتونن این حرفا رو ثابت کنن، میان میگن خب حالا که ثابت نمیشه کرد، میگیم هر کی هر چی دلش خواست بفهمه، ما چه میدونیم چیه واقع. ببین این میشه مسئله قبض و بسط معرفت دینی. گیر کار شما در بیارید، گیر کار، حالا میرسیم ان شاء الله، شما اینا رو دقت کنید اصل مشکل رو میفهمید. اینا نه نمیدونن بفهمن علم مطلق یعنی چه، قدرت مطلق یعنی چه، نمیتونن بفهمن. به عبارت دیگه نه نمیتونن شرور رو در عالم حل کنن، یا نمیشه حلش کرد. ما این برهان نزد، برهان نزد که چیزی دست ما نمیده، برهان نزد خیلی زور بزنه ثابت میکنه ما در جهان منبعی از علم و آگاهی و قدرت داریم. ببین منم همین مقدار گفتم، نگفتم این علم نامحدود است، نگفتم این علم مطلق است، هیچ، همین قدر ثابت کردم. ما میخوایم ثابت کنیم به صرف عوامل کر و کور مادی توجیه نظم امکان نداره، همین مقدار. آیا این مقدار برای رد مادیگراها کافیه؟ کافی نیست؟ بله کافیه، راحت میتونیم بگیم ماتریالیسم باطله. اما این مقدار مسائل ما را در خداشناسی و سوالات ما و مباحث دقیق ما را البته حل نمی کنه. برای همینه که ما میگیم ما به فلسفه نیاز داریم. لذا آقای مطهری خیلی عالی اومده اینا را ریشه مریضی و مشکل آقایونو گرفته. بعد یه جواب دیگه هم میده، حالا اونم چون دیگه گفتم همه را گفتم این تیکرم بگم به تو. آقای مطهری میگم حالا اینا را فرض کنید شما نتونید جواب بدید، اما مدعای برهان نزد چی بود؟
وجود ناظم.
شما گفتید که ما از کجا میدانیم که ناظم تقلید کرده؟ خیلی خوب، فرض کن ناظم تقلید کرده باشه، تقلید سبب میشه که ما بگیم علم ناظم مطلق نیست، اما سبب میشه که بگیم علم نداره؟ ضعف، خطا، اشکال، اشتباه، ایراد علم ناظم را از اطلاق میندازه، قدرت ناظم را از بله اطلاق میندازه، اما اصل علم و اراده و آیت داری و هدف داری رو ابه میبره؟
میتونه بگه علم با تجربه دست آورده.
چی؟
یه بار میو که هی دای پیشه
خودشم علمه. خودشم این علمه. بله، خودشم علمیه. یعنی اون مجموعه منظم اولی که به وجود آمد با ضعیف‌ترین مرتبه علم. علم بود.
جا. با کردن این تقلید. یک من اینو میگم که مثلا یک جابلا میشه. من همون الان انجام میدم.
نه. عنایت کردی جواب رو؟ اولین مجموعه منظمی که ساختیم و بعد خرابش کردیم با علت قائی ساختیم یا با علت فاعلی؟
علت قائی.
بله؟ با علت فاعلی که محاله. و علت قایی میخواد. منتها علت قایی، علت قاییه محدوده، ناقصه. یعنی شما میگید یه علم ضعیفی بوده که یه مجموعه ساخته هزار تا اشکال داخلش بوده، حد اکثر اینه دیگه. اصل مدعای برهان نص چاری ازش نداری شما. مضاف به این که عنایت کنید، بعد آقای مطهری خیلی حالا شرح جالبی داره دلایل شما دیگه بخونید، میفرماد که آقا حالا حضرت عباسی شما اگر یک کتابی رو دادن دستتون، اینقدر این کتاب زیبا عمیق عالمانه بود، توش گرفتار یه چند تا اشکال شدید، عقل حکم میکنه که بگید او اشتباه کرده یا شما نمیفهمید. من الان یه کتاب 2000 صفحه‌ای بهم میدن، 1700 صفحش مطالب عمیقی است که مرا خلاصه زمینگیر میکنه. حالا فرض کنیم 4 صفحه، 5 صفحه، 10 صفحه، 20 صفحه را هم نفهمیدم. اگه نفهمیدم باید نتیجه بگیرم که بله نویسنده خیلی آدم بی سواد فلان فلان شده ایست، یا بیام بگم نه آقا حالا که صدی نود اینها با حکمت‌های عجیب و متقن سامان یافته، معلوم میشه اون تیکه را هم فعلا عقل من نمیشم.
جایی مطلب به جاوید ما قبول میکنیم
جا؟
اینو ما خود عقل نمیفرماشه شما را نمیکنه.
نمیکنه؟
یعنی میخوام بگم
اگر 90 درصد
من انجام میدیم واقعا ولی تسامحی
چرا تسامحی؟
یعنی میگه که بله،
یعنی الان یک کتاب الان یک کتاب فلسفی عمیق میدیم دست شما.
بله.
این کتاب فلسفی عمیق را میخوانید، فصل اول بسیار عمیق و زیبا، فصل دوم، فصل سوم، میرسید یه جا به نظرتون ناجور در میاد، به نظر خودتون. حالا 10 نفر دیگه هم نظر شما رو رد میکنه. درسته؟
بحث دیگه شد.
الان همینطوره. نه. برداشتشون یه چیز دیگه است. یعنی برداشتشون از این فصل به نظر شما این فصل حرف ناجور داره. اونا میگن نه. آیا شما اگر یک کتابی رو کتاب 2000 صفحه 1700 صفحه چیزای بسیار بکره عمیق زیبا درش بود، بعد شما یه فصل بفرمایید، یعنی خود آقایون میگن مثلا الکسیس کارل گفته اگر ما بخوایم بدن انسان رو یه کارخانه کنیم، شهری خواهد بود چند برابر نیویورک. اگر اعمال حیاتی یک سلول، بعد میان ما نگاه کردیم تو عالم، دیدیم ریسترین ذرات عالم تا بزرگترین کهکشانهای عالم نظام حرکت وضعی و انتقالشون یکسان. اینقدر ما عجائب در آوردیم، بعد حالا یه جاش نفهمیدیم، بعد اونجاش که نفهمیدیم میگیم چی؟ خیلی حرف طور نامربوطیه که آدم اینجا باید بیاد بگه آقا خب بله من اینجا رو نفهمیدم، من نفهمیدم، بعدن میفهمم. چنانچه واقعیت علم هم همینطوره، علم هرچه داره جلو میره هی داره حقایق عمیق‌تر و عظیم‌تری را در عالم طبیعت کشف میکنه. منتها حالا ما دست بالا بگیریم، اصلا همش بی نظمی. خیلی خوب، یعنی بی نظمی هایی هم داریم، ای چه ربطی به برهانه ها داره؟ ما تو برهانه نم گفتیم آقا ما در جهان مجموعه های منظم داریم، اصل وجود نظم مسلمه و اصل وجود نظم را با علت فاعلی نمیشه توجیه کرد. جانم جانم، خب بالاخره قبول کردیم علل فاعلی علم و اراده و آگاهی ندارن. دارن یا ندارن؟ علل فاعلی یعنی عوامل مادی ندارن. خب برای توجیه نظم ما نیاز به علم و آگاهی و اراده داریم، پس ماده نمیتونه نظم رو توجیه کنه. خب عرض کردم الان دیگه، ببین عوامل مادی علم و آگاهی و اراده ندارن. خب درست شد؟ حالا برای توجیه نظمم بدون علم و اراده و آگاهی نمیتوان کار کرد. چه علم مادی؟ منتها این غیر مادی حدودش، سقورش، ابعادش، ریزکاریش چیه؟ حتی ما بحث اونم معرفت شناسی رفت تو خداشناسی ها، عیب نداره، اشکال نداره. اینا خداشناسی کلام جدیده، اینا چون به درد دوستان میخوره در بحث با فلسفه غرب، ما ایستادن بر این علت فاعلی عوامل مادی هست. علت فاعلی عوامل مادی هست دیگه، اما در نظم علت قایی رو باید درست کنیم، علت قایی هم عوامل مادی نمیتونه. خب آقایون این پایان بررسی کلی نظرات هیوم و البته اصل بحث مبنایی ما با هیوم میمونه تو بحث معرفت شناسی، که وضعیت معرفت شناسی رو که درست کردیم مسئله هیوم رو اشاره میکنه. عنایت کنید غیر از هیوم گفتیم دو تا فیلسوف دیگه داریم در آمپیریستا، یکی جان لاک، گفتیم اونایی که بعدن اومدن و خیلی ها مؤثر بودن، یکی جان لاک انگلیسی بود و یکی بارکلی بود. توجه بفرمایید، چون ما تو بحث معرفت شناسی با اینا کار داریم، من دیگه همین الان اینا رو هم بگم براتون که بعدن فقط ازش استفاده کنیم. بفرمایید خدمتتون. عرض به خدمت مبارکتون، آقای لاک اونچنان که از تاریخ فلسفه غرب به دست میاد باز حسگراست، معتقده تنها راه در واقع حصول علم و آگاهی حسگراست. منتها آقای لاک اولا تحت تأثیر دکارت، چرا تحت تأثیر دکارت؟ چون دکارت در حس چه کار کرد؟ بله یکی بگی چه کار کرد حس؟ جانم قرن 16 هم دکارت، اول قرن 16-17 دکارت بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه فرق گذاشت. کیفیات اولیه مثل چی؟ بود و حرکت در جسم. جانم بود که میگیم دیگه میشه همه، بود که میگیم دیگه همه رو میگیره. آقا صد دو بعدیه، خط یک بعدیه، مکعب سه بعدیه، همش بود که میگیم همه رو داره. بود و حرکت، فقط فرق بود و حرکت اینه که بود کمه چیه؟ بگید یلا کمه قار و غیر قار. حرکت رو که جدا میکنیم تو فلسفه خودمون به خاطر که بود یک کمیت قاره. نخوندی فلسفه؟ حال پا دیگه آقای حد برای بعضی ها گفتم دیگه، حالا ولش کنید ولش کنید آقایون میخوام ذهنشون رو دستبندی کنم. من بعضی آدرس های تلگرافی رو که میدم ارزش اطلاعات فلسفه اسلامیمون رو بدونید، یعنی اگر اونا رو داشته باشیم اینجا دیگه تو تعجب نمی کنیم، یعنی مجتهدوار برخورد می کنیم با اینها، یعنی واقعا مقبول نمیشیم، قاهرانه متوجه میشیم چی کار میخوان بکنن. بعد مثل چی؟ مثلا همین خط، سط، اشکال هندسی، اینا مفاهیم در واقع کیفیات اولی هست. در امور غیر حسی ایشون به حالات نفس مثل چی؟ مثل شک و یقین. در امور مشترک بین حس و غیر حس الان اینو توضیح میدم، حالات نفس مثل چی؟ مثل شک و یقین. در امور مشترک بین حس و غیر حس الان اینو توضیح میدم، مثل به وجود وحدت. حالا مثالای متیقنشو بگم که دیگه حالا اختلافیاشو فعلا ول بکنیم در این جا دیگه. کیفیات اولیه اینا بود، حالا ما تو بعد حرکت مثال زدیم، گفتیم مثلا دکارت چی میگفت؟
دکارت میگفت من شک میکنم.
نه بابا تو کیفیات اولیه بعد حرکت بگو،
میگفت من اینا رو قبول دارم ولی کیفیات ثانویه رو قبول ندارم.
مثل چی؟ مثلا کیفیات ثانویه مثل رنگ. باریک الله رنگ، حالا تو اینا بگو. بو میگفت آقا رنگ معلومه تو خارج باشه، رنگ منشأ خارجی داره اما خارجی نیست، رنگ در واقع تأثیری است که خارج بر ذهن ما میذاره. ما اگر انسان نبود تو خارج سفیدی نبود، سیاهی نبود. صوت، خلاصه صوت زیبا و حسن و جذابی که ما از قرائت اون سوره یا آیه استفاده میکنیم نیست. تو خارج چی است؟ یه سری امواج خلاصه که بر لاله گوش ما اثر خلاصه حسی میذاره، بقیهش دیگه کار ماست، تمام شد. پس ما کیفیات ثانویه ای داریم که اینا ساخته ذهن ما، کیفیات اولیه ای داریم که به اینا گفت که مفاهیم فطری. جار؟ بله، کیف از اعراض تو فلسفه ما، تو فلسفه ما از اعراض. آه، فقط الان دعوامون سر اولی و ثانوی است. بله.
این
نظر خودشون
این مقصد چیه؟
نه، کیف که داریم میگیم منظور این نیست که کیف به معنای اصطلاحی فلسفه خود ما، یعنی یه چگونگی، یه خصوصیت به این معنا. یه خصوصیاتی داریم که در نفس هستن و نفس اونها را با خود دارد، به اینا میگیم مفاهیم فطری. دوستان اینجا دیگه داریم وارد دقائق فلسفه قدر میشیم، یکم دقت کنید دیگه، این مقداری ذهن رو از ایراد گرفتن حالا بیرون ببرید. خوب اینو بفهمیم، اول خوب باید بفهمیم اینا رو، زود آدم حجمه نباید به اینا بکنه، اول باید خوب بفهم، خوب باید بفهمیم چی میخوان بگن، درد اینها چیه، بعد اگه تونستیم درمان کنیم. یه سری مفاهیم ما داریم که اینا میگن آقا مفاهیم فطری، این مفاهیم را ذهن از جای دیگری نیاورده، خود ذهن با اینها زاده شده، این مفاهیم فطری اینطوری. اینا از نظر دکارت مفاهیم فطری معقولاتن، یعنی مفاهیمی هن که عقلی هند، حسی نیستن، از خارج نیامده هند، به خاطر تأثیر موجودات خارجی بر حواس ما وارد نفس نشدن اینا، این مفاهیم. برای همین به دکارت گفتن چی آقا؟ راسیونالیست، یعنی عقلگرا، یعنی فیلسوفی که اعتقاد داشت به اصالت عقل و شناخت را با مفاهیم فطری که ذاتی نفسن، اینطوری ذاتی نفس، حالا با زبون خودمون بخوام بگم ذاتی نفس، ذاتی نفسن، اصلا با نفس به وجود اومدن، از نفسم جدا نمیشن. خب بخواست حل کن در کیفیات ثانویه گفت نمتاسفان اینها قابل اعتماد نیستن، لذا چون ساخته ذهنه، ذهن ساخته اینا رو، من یه تأثیری از خارج اومده اما منطبق با واقع نیست، لذا از نظر دکارت در حل مسئله شناخت ما برای حس ارزش بگید واقع نمایی داریم یا نداریم؟ نداریم، فقط برای عقل به اعتبار مفاهیم فطری ارزش واقع نمایی داریم. کار دکارت؟ بله، چون اینا مال خود ذات نفس هست، ما وجدانن اینا رو میابیم، لذا دیدید وقتی میخواست شروع کنه گفت آقا من در همه چیز شک دارم، اما در این که شک دارم که شک ندارم، شک یافتش وجدانیه، شک یقین اینا حالات وجدانی ما، اینا رو مطمئنم هستن، مشکل ندارم. پس از نظر دکارت و گفتیم به تبع دکارت فیلسوفانی مثل لایبنیز و اسپینوزا اینا عقلگراهای اروپان، مالبرانش و خیلی فیلسوفان دیگه که حالا من دنباله آقا دست شما
دارم، آقا محمد
خیلی خیلی مسکر دست شما دارم، این فیلسوفان عقلگرا مسئله شناخت را اینطوری حل کردن، اینطور حل کردن که آقا ما نمیتونیم به حس اعتماد کنیم، فقط میتونیم مسئله شناخت را با مفاهیم فطری که با نفس زاده شدن اینا را رفقا ما بعدن موشکافی میکنیم دقیق، فعلا نقل کنیم مکتب را، بعدن تکلیف ما با همین آباد روشن بشه. خب دکارت اینطوری حرکت کرد، جان لاک تو حس حرف دکارت را قبول کرد. دست شما درد نکن. در حس آقای لاک آمد گفت آقا ما حق رو به دکارت میدیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم مفاهیم حسی دو دسته، یه سری کیفیات اولیه تو حس ها مثل بعد و حرکت، و یه سری کیفیات ثانویه مثل رنگ و بو و طعم و مزه و اینا. کیفیات اولیه درستن، کیفیات ثانویه نادرستن. یعنی نمیتونیم بفهمیم درستن یا نادرست به همون تعبیری که آقای دکارت بیان کرده. و یه تعبیری داره لاک، برای همین میگن نظرات لاک خیلی نزدیک به نظرات عقلگرایی هست، که میگه آقا ما در واقع نمیتوانیم محسوسات را انکار کنیم، ولی اجازه بدید ارزش قضایای حسی به اندازه امور وجدانی یا قضایای تعقلی نیست. این جمله معروف لاک در واقع سه جور قضیه معتقده: قضایای حسی، قضایای وجدانی، وجدانیات. مثل خودش مثال میزنه، میگه مثل این که من حالت درد رو در خودم احساس کنم، حالت شک رو تو خودم احساس کنم، یا به قول خودش تو وجدانیات احساس کنم که دو برابر است با یک به علاوه یک. اینطوری قضایای تعقلی مثل این که من میخوام ثابت کنم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، برهان عقلی میارم، یا ثابت کنم عالم مبدا دارد، اگه برهان آوردم یه قضیه تعقلی. وجدانیات خیلی واضحن، قضایای تعقلی برهانی هن، اما قضایای حسی اینطوری نیستن، این حالتو ندارن. و در حس غیر از کیفیات اولیه که بعد و حرکته، وقتی به کیفیات ثانویه میرسیم مشکل پیدا میکنه.
چرا حالا یه میگه ما رنگ رو نمیبینیم؟
رنگ رو نمیبینیم الان خودمونم علمم همین رو میگه. ما چیو میشنویم؟
امواج در گوش ما.
ما در واقع اثر حسی اون موج رو بر لاله گوش داریم، ذهن ماست که این موج رو بر لاله گوش میکنه یه کیف، در واقع کیف به معنای فلسفیش، کیفیت به معنای فلسفیش تو خارج متاسفانه باید بگیم وجود نداره.
شیخ یه واقعیت رو قبول داره که یه چیز
منشأ انتزاع، اما اینا نیه. خب ما الان خود اینا رو چیکار کنیم؟ ما نگفتیم که ایشون هم همین میگه، میگه یه چیزایی هست.
اینا میشه حلش کنم، میخوام بگم این منشأ
چطور حلش کنیم؟
عرض میکنید یعنی این منشأی که رنگ به وجود میاد و یه چیزی هست و امواج قبول میکنه.
خب
حالا رنگ و گوش و مایه استقرار و مایه
کش باش جانم، حالا بذار ببین، حالا ببین مصیبت چقدر بزرگش میده، سب بدید حالا بریم یکم جلوتر. حالا عرض میکنم، حالا اینا جان خوب جایی قاطی کردی، احسن کار، اشکال بسیار درستی دارید میگیرید، متوجهم. میگم یکم سب بکنید تا برسیم به همین اشکال شما. باریکلا عرض میکنم الان خوب جایی قاطی کردی، جایی قاطی کردن هم داره بعضی هاش واقعا راست میگن. این تقسیمی که ما داریم میکنیم اگر دوستان خوب دقت کنن متوجه خلط بعضی چیزا میشن، عنایت کنیم. جان لاک آمد گفت آقا جان دقت کنیم رفقا، تا حالا اشکال ایشون بعد برسیم ببینید چقدر جالب متوجه نکته مسئله شدن. جان لاک گفته که آقا در حس من تابع حرف دکارت، یک کیفیات اولیه دارم، یک کیفیات ثانویه، کیفیت ثانویه قابل اعتماد نیست، کیفیات اولیه بله اونا درست، اونا کاملا درست. نوبت به بارکلی که رسید، بارکلی آقا این جمله رو نوشتید روشن این وضعیتش. چند جور قضیه داشتیم؟ اون قضیه هایی در باب حس گفتیم اینا ارزش واقع نماییشون معلوم نیست، محسوسات میشه ثانویه، باریکالله میشه در غیر کیفیات اولیه از نظر لاک حس ارزش واقع نمایی نداره. بعد بفرمایید امور و قضایای تعقل.
بخش سومی درست کرد به نام امور وجدانیات.
وجدانیات هم که همون چیزای مثل دکارتن دیگه، مثل امور وجدانی که برهان میوردن. اینا دیگه معلومیست تو حرفای لاکا، این اینقدرش به ما رسیده. حالا اون بنده خودم که مصنف که زنده نیست که سوال ازش کنیم که آقا بالاخره منظور شما چی بوده؟ این نظر لاک. حالا تحلیلش کنم یکم روشن‌تر بشه. دقت کنید. دقت بفرمایید. آقای بارکلی وقتی رسید قضیه به بارکلی، بارکلی آمد گفت آقا آقای لاک من با شما موافقم، من اصالت الحسی هم حس، چون اصالت الحسی هم برادرها دقت کنید، چون من اصالت الحسی هم، معنای اصالت الحس این است که فقط به محسوسات بها دهم. اصالت الحس یعنی این. شما از یک طرف اصرار دارید به اصالت الحس، از یک طرف اقرار دارید کیفیات ثانویه اشتباه دارن. حالا سوال بارکلی اینه، میگه اگر آقا با من باید باشید رفقا، اگر شما حرف دکارتو کامل بزنید من قبول دارم حرفتونو. دکارت میگفت من چون کیفیات ثانویه را درست آقایون نمیدانم، کیفیات اولیه را میبرم تو مفاهیم فطری و معقول. شما از یک طرف میخواید که حرف دکارتو قبول کنید که کیفیات ثانویه خطا داره، از یه طرف میخواید با اصالت الحس کیفیات اولیه را قبول کنید. کیفیات اولیه کجا مادر؟ کیفیات اولیه یا باید جزء معقولات و مفاهیم فطری باشن. خب اون موقع دیگه اصالت الحسی نیستیم، میشیم اصالت العقلی. یا باید در همون وفادار به اصالت الحس بمانیم، بگیم حالا که معلوم شد بو و رنگ خطان، فردا ممکنه معلوم شد بود و حرکت هم خطان. نه این که حاج آقا ایور بگیم اینا توری درستش میکنیم، نه خیر، برهانه. اینجا عنایت کن، اگر ما قرار شد بو و رنگ و کیفیات ثانویه را امروز بفهمیم که بنابر مبنای اصالت الحس آقا خطا شدن، خب فردا آقا در قضایای وجدانی سوال میکنن الاک یا قضایای تعقلی چطوری شما میاد برای اینا ارزش قائل میشید؟ آیا اگر کسی مجرای شناخت رو برد سر حس و سلطلسی شد و در حس هم اقرار کرد که کیفیات ثانویه بله غلط و دروغی داریم، تمام ادراکات ذهنیش میره زیر سوال. کیفیات اولیه دیگه به درد نمیخورن، چون کیفیات اولیه معقول که نیستن، چون معقول ما قبول نداریم. محسوس که باشن به همون بدبختی کیفیات وجدانیات رو سوال میکنیم. وجدانیات یعنی چی؟ البته یه استثناء داره که مرموم آقای میتری خیلی با ایشون هم اجتهاد کرده توی اینا، استثناءشو کرده ادراکات حضوری، که بعد که ما ادراکات حضوری رو بحث کردیم یه استثناء رو براتون توضیح میدم، اما از الان میخوام بگم که اگه بعضی ها رفتید خوندید بدونید که حواسمون بوده. فعلا با مبنای آقایون نتیجهش اینه که ما هیچی نداریم. بارکلی هم میاد میگه آقا حالا میخوام فلسفه بارکلی توضیح بدیم. بارکلی اومده رسیده سر سفره لاک، گفته من مثل شما اصالت الحسی هستم و در حس هم خطاهای متعدد میبینم. شاهد بزرگش وجود کیفیات ثانویه است.
خیلی خوب.
مفاهیم فطری و معقول را هم قبول ندارم. اصالت الحسی. پس من معتقد میشم به این که همه صور ادراکی ما که از تأثیر حسن معلوم نیست که خلاصه تو در خارج وجود داشته باشه. و در اروپا بارکلی اولین فیلسوفی بود که بر اساس آمپریسم به ایدئالیسم رسید. جان نظر جالاکی نبود بارکلی بکن فلش کشیدم. بارکلی آمد بر اساس بگید اصالت الحس نه انکار دکارت. آقای بارکلی آمد گفت شما خلاصه نفهمیدیم چه کار کردید، یه زقسی از این گرفتید زقسی از اینجا، از این ور قبول دارید که در حس ما کیفیات ثانویه مون غلط هم. بعد محکم میستید میگید کیفیت اولیه. دکارت حد باشه این کارو بکنه. چرا؟ چون راسیونالیست بود، میگفت کیفیت اولیه معقولند. اینجا بود که گفتم برادرمون خوب جای قاطی کردن داشت. ایشون من سوال کرد که آقا این بالاخره بود و حرکت چی شدن؟ معقول شدن؟ محسوس شدن؟ مثل که این برق در ذهن ایشون زده شد که بله بود و حرکت اگر کیفیت اولیه هستن و محسوس هستن خب خطا پذیر. دکارت که اینا رو نجات داد رسما اعلام کرد که اینا مفاهیم
فطری
و معقول هستن. خودشو نجات داد. اما دکارت خودشو نجات داد گفت معقول هستن. اما اگر یه کسی گفت اینا معقول نیستن بلکه همه چیز قرار است حسی باشد، خب فمل مایز و ما هو الملاک. که شما یه بعضی ها رو بگید غلط بعضی ها رو بگید درست. بجر این تا اینجا. پس آقای بارکلی آمد اعلام کرد بنابر مبنای آقایان که اصالت الحس و فلسفه آمپریسمه مثل ثانویه و تفکیک سگانه ای که جان لاک در قضایا انجام داد هیچ مبنای دفاع پذیر منطقی ندارد. بله قاطیش کرده. ای بر میگه من آمپریست اصالت الحسی هم، اما بر حرفایی میزنه که اصلا جور در نمیاد با اصالت الحسی. بله حالا دقت کنید، حالا دقت کنید، یه جمله دیگه بگم براتون. باز برای کلی یه تیکه دیگه از کلامش باقی مونده.
چجور جان لاک جمع کرد؟ یعنی چیزی که
میخواد
بگه این
مبادی
فکر
شدون به
اشتباه
کردیه؟
اشتباه
آجا
جان اولی
اجازه مخصوصات
یا
معقولات ما اون
مثلا
بود
و
حرکت اجازه مخصوصات. آقا این درست نشد آخرش ها میگن نه آخه ما مشکلمون اینه که میخوام شب دوباره بیام به یه صد منبر بریم این صدام دیگه خود دیگه چیزش باقی نمیمونه. آقای سلیمانی پر فکر برای خودتون بکنید. آقا نه اینا مثل که تا بالا در نگیریم جلو دهنمون چیزی قبلش کن آجا. بله جان
آجا جز محسوسات هم یا جز معقولات هم داخل مثال هایی که زدیم مثل بود و حرکت نسیت اما مثال هایی
که بعدن انشاءالله میبینید که آقایون اصالت الحسی هم تو بودش گیرن هم تو حرکت. یعنی بعدن میبینید که واقعا نه بود حسی نه حرکت گرفتاریه. چیکارش کنم؟ بعد میبینید حالا برسید ببینیم وقتمون شد؟ بله خیلی خوب. حالا یه نکته ای که فقط باقیمون از آقای بارکلی بذاریمش برای بعد. بسیار آقای بارکلی خلاصه بر مبنای اصالت الحس ثابت کرد هیچ راهی جز ایدئالیسم شدن نداریم.
یعنی چی داریم؟
یعنی حالا اصطلاحش باید شرح میدیم، حالا ایدئالیسم هم تطوری داره، یعنی باید بیان بگیم ما دلیلی بر این نداریم که ادراکات ما با واقع منطبقه، چون معتقد به اصالت الحسی، حسم اشتباه میکنه، مجرای تمام ادراکات ما حسه، یا تنها راه رئالیست شدن راسیونالیست شدنه، یعنی اصالت العقلی بودنه. اگر رفتیم توی سر سفره جناب آقای دکارت و اعتقاد کردیم به این که مفاهیم مفاهیمه، بله فطری هست، درست شد؟ حالا بعد ما انشالله میگیم به شما، میگیم آقا حالا فرض کن ما حرف دکارت هم قبول کردیم، باش ببین حالا ببین پشتبون آدم چطور میفته زمین، دقت کنید آقا، دقت کنید، فرض کن حرف دکارت قبول، اینا مفاهیم فطری هست، اما از کجا میدونیم که با واقع منطبقه؟ این که یه چیزی تو نفس ما خلق شده باشه الزام وجود داره؟ باز مشکل حل نشد. ما بعدا میگیم پدر جد تمام رئالیستای اروپا دکارت، دکارت هم اساس حرفش غلط. یعنی شما اگر بخواید بگید اینا فطری و ذاتی نفسن، باشن اشکال نداره، نفس ما به گونه ای خلق شده که حرکت رو درک میکنه، اما آیا حرکت خارجیت داره؟ ما دنبال چی هم؟ این آقایون تا اینجا شو فقط عقلشون رسیده بفهمن که اگر بخواهیم فلسفه ببرمایید ایدئالیست رو انکار کنیم، سپتیسیسم رو ایدئالیسم رو انکار کنیم، نه انکار نکردیم آقایی. ایدئالیسم رو انکار کنیم، الحمدلله یه طوری شد، اگر بخوایم اینا رو انکار کنیم، تنها راه انکار این مفاهیم اینا فکر کردن رفتن سر سفره جناب دکارت، چون دکارت بود که آمد مسئله بفرمایید مفاهیم ذاتی و فطری را مطرح کرد، آقای بارکلی آمد رسما اعلام کرد، گفت اگر راه دکارت درسته میشه حل کرد، اگر قرار است ما آمپیریسم و اصالت الحسی بمانیم و فلسفه دکارت را بذاریم کنار، با حس چه ضمانتی و چه ملاکی وجود داره که شما بیاید بگید کیفیات ثانوی خطا پذیر است، کیفیات اولی خطا نپذیر؟ ما بعدن میگیم نه آقا با فلسفه دکارت هم اشکال حل نمیشه، با فلسفه دکارت هم اشکال حل نمیشه، همه حرفای دکارتو که اول اصل مبناست بعد پندشو میزنیم و ثابت میکنیم که نه، فلسفه دکارت به اکثرش ارزش جدلی داره نه برهانی، و مسئله رو حل نمیکن، چون ما اگر قبول بکنیم که نفس ما به گونه ای آفریده شده است که حرکت را میفهمد، بعد را میفهمد، شک را احساس می کند، یقین را احساس می کند، وحدت و وجود و مدت به قول ایشون، چون مثال سومش در امور مشترک بین حس و عقل، وحدت و وجود و مدت، آیا اینا واقعا خارجه هم؟ خارجیت دارن؟ این شده مخواه ثابت کن لسوات نیست، ما دعوامون سر این بود که واقع نمایی را حل کنیم، نه دکارت تونست حل کنه، نه حس تونست حل کنه، ولی اشکال بارکلی اینه که آقا بنابراین من دلیلی ندارم، اما بارکلی اسقفه، یه دنبال یه راهیست، میگه من قبول دارم که ادراکات ما با خارج منطبق نیست، اما دنبال یه راهیست برای درست کردن الهیات مسیحی و اعتقاد به خداوند، تا دیگه بقیهش برای بحث.